ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در بخش از این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر می شود، اما گزارش هم داریم در مورد این که نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان می گوید مذاکرات بین الافغانی یک پروسه طولانی و پرچالش می باشد. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. بعد از برخوردهای شب گذشته بین نظامیان افغان و پاکستانی در مربوطات ولایت ننگرهار، وضعیت در منطقه آرام است. در عملیات قوای حکومت در غرب افغانستان چندین جنگجوی طالبان کشته شدند. امریکا 11 شرکت دیگر را در رابطه با نقض تحریم‌ها به ایران هدف تحریم قرار داد. تفصیل خبرها. مقام‌های محلی ولایت ننگرهار می‌گویند که در جریان درگیری میان نظامیان افغان و پاکستانی یک سرباز افغان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار برای رادیو آزادی گفت که در درگیری در منطقه قرکه ولسوالی مومندره اصلی دیروز زمان آغاز شد که نظامیان پاکستانی برای ایجاد تأسیسات در آنجا تلاش کردند و افسود که درگیری یک ساعت ادامه یافت.
وضعیت حالا عادی است و نیروهای سرحدی ما با روحیه بلند برای حفاظت از خاکشان آمادگی دارند.
پاکستان درباره رویداد هنوز چیزی نگفته است. یک مقام قول اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان میگوید که در جریان عملیات تصفیه‌ای در شهرهای هرات بادغیس 15 جنگجوی طالبان به روز پنجشنبه کشته شدند و 5 تن دیگرشان زخم برداشتند. جگران سید آقا حسینی عامر مطبوعات این قول اردو شام دیروز به رادیو آزادی گفت
نیروهای دفاعی امنیتی بر اساس چارچوب آلت دفاع فعال به خاطر تامین امنیت بهتر، تحکیم و ثبات جهت جلوگیری از اعمال خصمانه دشمنان عملیات را اندازی نمودند.
طالبان در این باره تا هنوز چیزی نگفتند. دو طرف درگیر جنگ در افغانستان همواره ادامه می‌کنند که به یک دیگر تلفات وارد کردند. مسابقات 12 اوره کرکت در ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار راه اندازی شده. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که این بازی ها در این ولسوالی دیروز آغاز شد.
جوانان ولسوالی پچیراگام که یک ولسوالی جنگ زده و خسته از جنگ است، به هدف حمایت از گفتگوهای بین الافغانی میان حکومت افغانستان و طالبان مسابقات کرکت را آغاز کردند.
با گفته ی آقای خوگیانی 24 تیم محلی در این رقابت ها اشتراک می کنند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. امریکا 11 شرکت خارجی را به دلیل نقض تحریم‌های آن کشور علیه صادرات نفت و صنعت پتروشیمی ایران تحریم کرد. وزارت خزانه امریکا به روز پنجشنبه گفت که تحریم‌ها را بر 6 شرکت مستقر در ایران، امارات متحده عرب و چین وضع کرده. امریکا می‌گوید که صنعت نفت ایران منبع عمده درآمد رژیم آن کشور است که توسط آن تروریسم و دیگر فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در شرق میانه تمویل می‌شود. وزارت خارجه امریکا گفته است که 5 شرکت دیگر را به دلیل انجام معاملات مربوط به صنعت نفت و پتروشیمی ایران تحریم کرده. بر 3 مسئول اجرایی این شرکت ها نیز در تحریم وضع شده. سازمان عفو بین الملل امنیستی اینترنشنال می گوید در حدود 7000 کارمند صحی در سراسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند. یک مقام این سازمان گفته است این ارقام نشان می دهد که افراد در خط اول مبارزه با این ویروس برای محافظت خود تا چه حد به وسایل نیاز دارند. مسئول بخش اقتصادی و عدالت اجتماعی سازمان عفو بین الملل استیف کاکبرن گفت هر کارمند صحی حق دارد که در جریان کار محفوظ باشد. با گفته او این یک بدنامی است که آنها در جریان وظیفه جانهای عزیز خود را از دست می دهند. مکزیکو، برازیل و آمریکا از جمله کشورهایی می باشند که تعداد زیاد تلفات کارمندان صحی در آنها درج شده است. سازمان عفو بین المللی که مرکز آن در لندن است برای محافظت کارمندان بنیادهای طبی خواهان همکاری جهانی شده است. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ از ایران خواست که حکم اعدام کشتیگیر این کشور نوید افکارایی را لغو نماید. افکارایی به جرم قتل در مظاهرات ضد حکومت در سال 2018 محکوم شده است. رئیس جمهور ترامپ در تویتر خود نوشته شنیده است که ایران می خواهد ستاره 27 ساله کشتی را به این اتهام اعدام کند که در مظاهرات ضد حکومت سهم گرفته است. ترامپ از رهبران و مقامات ایران خواسته است که اگر اعدام این جوان لغو شود او بسیار سپاسگزار خواهد شد. حامیان حقوق بشر هم گفتند که افکارایی در کدام قتل دست ندارد. و کشورهای عضو ناتو امروز 4 سپتامبر در مورد مسموم شدن رهبر اپوزیسیون روسیه الکساندر ناوالنی با یک عنصر کیمیایی فلج کننده اعصاب بحث میکنند. 30 عضو پیمان ناتو قرار است رسما از روسیه بخواهند که یک تحقیقات کامل و شفاف را در این مورد انجام دهد، اما انتظار نمی رود که به زودی گام های قاطع در این رابطه برداشته شود. جرمنی روز 2 سپتامبر اعلام نمود که ناوالنی 44 ساله که از منتقدین جدی کرملین می باشد هدف حمله یک عنصر کیمیاوی نو نوویچوک قرار گرفته و وضعیت صحی و وخیم می باشد. این مواد در دوران شوروی سابق تولید می شد. ناوالنی روز 20 آگوست در جریان پرواز از سایبیریا به مسکو در طیاره مریض شده و طیاره وی در نیمه راه در شهر اومسک نشست اضطراری کرد و ناوالنی به شفاخانه انتقال داده شد. دکتران او را بیهوش نگه داشته و بعد از 2 روز او را به یک شفاخانه در برلین انتقال دادند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، طوری که در آغاز هم گفتیم در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر می شود، اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان می گوید که مذاکرات بین افغانان یک روند طولانی و پرچالش خواهد بود. دبرا لاینز در نشست شورای امنیت این سازمان گفت که این مذاکرات در روزهای نزدیک آغاز خواهد شد. نشست مجازی شورای امنیت ملل متحد درباره وضعیت افغانستان دیروز برگزار شد. در همین حال انتظار می رود که هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان امروز و یا فردا ره سپار قطر شود. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
در آستانه آغاز مذاکرات بین افغانان، یک مقام ارشد سازمان ملل متحد در افغانستان خواستار کاهش خشونت در این کشور شد. دبرا لاینز، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، در سخنرانی در نشست مجازی شورای امنیت این سازمان این مذاکرات را یک فرصت تاریخی خواند، اما گفت که طولانی و پرچالش خواهد بود. این نشست درباره وضعیت افغانستان دیروز برگزار شد. بانو لاینز در ادامه گفت که سطح خشونت در افغانستان خیلی نگران کننده است و طرف های درگیر جنگ خشونت را باید کاهش دهند. The conflict continues to kill and injure hundreds
of Afghans every week. جنگ به طور دوامدار صدها افغان را هر هفته کشته و زخمی می کند. جنگ همچنان سبب بیجا شدن میلیون ها تن شده و بسیاری آنها امید فوری برای برگشت به خانه هایشان را ندارند. جنگ و خشونت دسترسی به کمک های بشر دوستانه را در این زمان حساس دشوار می سازد. بسیاری ها را از کمک برای نجات زندگی محروم می کند و پاسخدهی به همگیری کووید 19 را مانع می شود.
وی ابراز امیدواری کرد که بس روی آتش بس بشر دوستانه در افغانستان در صدر آجندای گفتگوهای بین افغانان قرار داشته باشد. بانو لاینز گفت که این گفتگوها در روزهای آینده آغاز خواهد شد و سازمان ملل متحد از آن حمایت می کند. از سوی دیگر عادل راز، نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد، با اشاره به این گفتگوها بر حفظ دستاوردهای نزدیک 2 دهه اخیر این کشور تاکید ورزید. وی در ادامه گفت
اینجا می خواهم از کشورهایی که به رهبری امریکا در تسهیل گفتگوهای صلح از نزدیک دخیل بودند و همچنان از کشورهایی که برای میزبانی مذاکرات بین افغانان علاقمندی نشان دادند، به شمول جرمنی، اندونزی، نروژ، قطر و ازبکستان سپاسگزاری کنم.
در همین حال انتظار می رود که هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان امروز و یا فردا برای اشتراک در مذاکرات با طالبان به قطر برود. امیدواری برای آغاز مذاکرات بین افغانان پس از آن بیشتر شد که حکومت افغانستان روند رهایی 320 زندانی باقی مانده طالبان را از سر گرفت و شورای امنیت ملی کشور از تکمیل این روند دیروز خبر داد. این شورا اما در بیانیه‌اش گفته که آنیده زندانیان طالبان که درباره رهاییشان واکنش‌های بین‌المللی وجود دارد هنوز آزاد نشده و در این مورد تلاش‌های دیپلماتیک ادامه دارد. یک منبع حکومت افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرد به رادیو آزادی به روز پنجشنبه گفت که 7 زندانی طالبان که فرانسه و استرالیا با رهایی آنها مخالفت نشان دادند به قطر انتقال داده می شوند و در آنجا تحت نظارت امریکا خواهند بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. تا لحظات بعد مجله فرهنگی رادیو آزادی را خواهید شنید. اما پیش از آن زرغونه منگل مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
بر اساس تصمیم حکومت افغانستان بعد از این در تذکره افغانها در کنار نام پدر نام مادر هم نوشته می شود. از دیر به این سو کمپاین های در افغانستان جریان داشته تا نوشتن نام مادر، گرفتن نام یک زن و ثبت نام زنان در اسناد رسمی عیب دانسته نشود. نیویورک تایمز در شماره اخیرش در مقاله در همین رابطه نوشته که این پیشرفت کوچک در یک زمانی که هیئت مذاکره کننده ی حکومت برای گفتگو با طالبان آمادگی میگیرد و حقوق زنان برای شمار زیاد موضوع حساس تلقی می شود یک دستاورد بزرگ است. در مقاله نیویورک تایمز به چند سال حکومت طالبان اشاره شده که دختران و زنان در آن از حق تعلیم، کار و دیگر حقوق ابتداییشان محروم شده بودند. نیویورک تایمز بعداً به پیشرفت‌های دو دهه گذشته زنان اشاره کرده و نوشته که میلیون‌ها دختر افغان امروز به مکاتب و پوانتون‌ها می‌روند. زنان در دفاتر دولتی کار می‌کنند، مقامات مهم دولتی داشته و از آزادی‌های نسبی برخوردارند. مقاله از قبل شماره از فعالان حقوق بشر در افغانستان می نویسد که جامعه سنتی و مرد سالار افغانستان هنوز هم شاهد مشکلات زیاد در بخش حقوق زنان است که ریشه های عمیق مذهبی دارد. شماره این نگرانی را هم مطرح کردند که شاید نوشتن نام مادر در تذکره مانع گرفتن تذکره توسط مردم در مناطق دوردست افغانستان شود. در افغانستان سالها گرفتن نام مادر یا زن کسی عیب بزرگ بود و حتی منتج به قتل‌ها شده است. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیرش مطلبی را در مورد برگشت افغان‌ها به زندگی عادی با وجود ویروس کرونا منتشر کرده تحت عنوان افغان‌ها به بازی‌ها، پارک‌ها و عروسی‌ها با وجود تهدید ویروس کرونا برمی‌گردند. روزنامه از زحل بیات یک عضو تیم ملی باولینگ افغانستان یاد کرده که 4 ماه بعد برای بازی باولینگ رفته است. به نوشته واشنگتن پست، بیات به کرونا مصاب شده، خیلی مریض بود و 20 روز در انزوا قرار داشت. واشنگتن پست از زحل 25 ساله که در کافی شاپ یک دوستش مشغول باولینگ است نقل کرده که می گوید خیلی هیجان زده و خوشحال است. روزنامه در بخش دیگری از مقاله می نویسد افغانها مایوس از جنگ و بیماری همگیر کرونا دوباره به زندگی عادی بر می گردند و حکومت نیز محدودیت های وارده به سبب کرونا را کاهش داده است. از نیمه جولای به بعد به نوشته روزنامه افغانها دوباره می توانند به محلات ورزشی، حوزها و پارک ها بروند و عروسی هایشان را در سالن های مجلل جشن بگیرند. بر اساس ارقام ارائه شده سوی وزارت صحت افغانستان بیش از 38,200 قضیه مثبت کرونا در افغانستان به ثبت رسیده، به شمول 1409 تنی که از اثر آن جان دادند. ولی به نوشته واشنگتن پست، ارقام اصلی خیلی بلندتر از این است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده های رادیو آزادی. من فیض الله قرداش، مجری برنامه مجله فرهنگی آزادی، میبالم از اینکه مجله آزادی علاقمندان خود را دارد و پیهم با تماس ها و با روابط حسنه در بهبود این مجله شنیداری با ما همکارند. در این هفته شماری با رضایت از بخش درست نویسی ابراز نظرهایی داشتند که از ایشان نیز سپاس فراوان داریم، به خصوص از استاد سخن قاضی و متشرع قاری قرآن و صاحب تألیفات زیاد در علوم شرعی و تجوید الحاج عبدالرحیم عینی که بدون وقفه تمام شماره های مجله آزادی را می شنوند و شماری از نقص ها و کمبودی ها را برای من حقیر اذهان می نمایند. منتدار هستم که عمرشان دراز باد. و با این تذکر می پردازیم به نشر این شماره با این مطالب. سخن هفته در مورد پدیده شوم جنگ، داستانی با عنوان خار، جالب ها در رسانه ها، یادواره از چهارمین سال در گذشت دکتر اکرم عثمان. درست بنویسیم تا درست بخوانیم. در بخش بیایید از زنان بشنویم، رول والدین به خصوص زنان در تربیه اطفال را به بررسی میگیریم. گزارش فرهنگی در مورد موسیقی عرفان از ولایت هرات، مطبوعات و ویژگی های آن در دوران امان الله خان و اگر فرصت بود مطالب دیگر.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
جنگ و خونریزی از پدیده های شومی است که سایه قبیح آن از چندین دهه بدین سو فضای کشور ما افغانستان را ترک نمی کند. نمی دانم جغرافیای این کشور چنین خریطه شده که از چهار سو مهاد به کشورهایی است که در ازمنه تاریخ دائما مرکز ثقل برای عبور ببر و کشورهای شرق و جنوب شرقی بوده و شاهرای خوبی برای رسیدن به کشورهای افسانوی هند و چین پذیرفته شده و از آن گذشته در دو سده اخیر غربیان نیز این کشور را بر اهداف سیاسی و اقتصادی خود از دید تیزبین خود نینداخته و بالاخره تا حدودی به این مرام نیز رسیدن. و اما جان سخن اینجاست که اتباع این کشور و مردمی که سالهای سال از سوی کشورهای استعماری در فقر و فاقه نگه داشته شدن، از چندین نسل بدین سو در جنگ و تشدد میزین و دمی نشده که نفس براحتی بکشن و سیاسیون و حکومتداران و مالکان دولت هم در هر مقطع تاریخ از کسانی برگزیده شدند که گوش به فرمان استعلاگران بودند، که این وضعیت تا کنون ادامه دارد و مواد سوخت جنگ به خاطر تحکیم استعلا از بین مردمان عادی و جوانان برگزیده می شود تا میل تفنگ آنها دائما به سوی هموطن خود بوده و همدیگر را هدف قرار دهند، که این یکی از شیوه های تسلط کم هزینه در جنگ افروزی است و به باور آگاهان امور اجتماعی عمده ترین مسئله است که صد راه ملت سازی و تحکیم دولت مستقل و با اراده مردمی می شود، همین برادرکشی است. از جنگ گفتیم. بعد از سقوط رژیم شاهی که آغاز جنگ‌های نیابتی در کشور گفته شده و مردم به خصوص متولدین 14 و اند قبل و آنهایی که امروز میان سال و بالاتر از آن محسوب می‌شوند، همه در جنگ زیسته و با دود و بارود نفس کشیدند و تنها به یک چیز می‌اندیشند: فضای صلح‌آمیز. اما این صلح که هر قدر نیازمندان به آن قریب می شوند، ثبات و آرامشی به نام صلح از آنها فاصله می گیرد. و انسانی که شنیده ایم از صلح و خیر، تا این دم مردم بلا کشیده افغانستان خیری از این صلح که چون بازیچه در اختیار متخاصمین جنگ قرار دارد ندیدند. و روز تا روز این جنگ های تحمیلی عامل بدبختی، افزایش فقر و ناداری، بیکاری و بیروزگاری بوده است. خونریزی و برادرکشی و انفجار و انتحار و دهها پدیده شوم جنگ در سراسر کشور به یک هیولای مبدل شده که در صدی زیاد مردم به تکالیف روانی و معلولیت های ناشی از جنگ تن در داده و بیرون از خاک را سنوات عمر خود می شمارند و بس. در اینجا همان ربایی مرحوم استاد محمد رحیم الهام به یادم آمد که مرحومی گفته بود: نباشد آدمی آن کس که خونی آدمی ریزد، که خون ریزی و خونخواهی بود کردار حیوانی. خدا یک تا بود، قرآن یکی، پیغمبرش احمد، چرا در ما پدیدار است این چندین مسلمانی؟ یاهو.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
این هفته داستانی داریم از خالد نویسا. خالد نویسا در سال 1350 در کابل به دنیا آمده و فارغ لیسه نادریه است. با شروع جنگ های تنظیمی به پشاور مهاجر شد، اما چیزی نگذشت که برگشت و تا ظهور طالبان در روزنامه انیس به روزنامه نگاری پرداخت. وی تا سقوط طالبان در پشاور ماند و به نوشتن ادامه داد. خالد نویسا سالهای زیادی در رادیو آزادی برنامه های ادبی و فرهنگی چون هفت شعر عشق و ادیتور برنامه های تعلیمی در بخش دری بود. آثار چاپ شده او فصل پنجم مجموعه داستانها، تصورات شبهای بلند مجموعه دیگر داستانها، آب دانه رمان، را و چا مجموعه دیگر داستانها. کتابی با منتخب داستانهای نویسا در سال 2003 به زبان فرانسوی در پاریس منتشر گردیده و برخی از داستانهایش به زبانهای جرمنی، انگلیسی، نروژی و هالندی نیز برگردان و چاپ شدن. او در حال حاضر مقیم در کشور ناروی است. هفته قبل، خالد نویسا در سایت فیسبوک خود نوشت: ابراهیم نبوی، نویسنده و طنز نویس نامدار زبان فارسی، از سر لطف داستان خار مرا در صفحه‌اش نشر کرده است که سپاسگزارم. این داستان را خود خالد نویسا برای نشر در مجله آزادی ارزانی فرموده و با سپاسگزاری بنابر لطف او، همکارم وجمت جبارخیل این داستان خار را برای شما می خواند.
نبی مرغ کشکو که در کرد تراتیسک در آمده. نبی صدای پدرش را شنید، زانو زد و پشت شیشه پنجره اتاق به حویلی گردن کشید. گفت پدر، مرغ به طرف خانهش رفت. دروغ می گفت و مرغ در کرد بود. کلکش را به طرف مرغدانی گرفته بود، خم کرد. پدر، مرغ که تنها باشه دق نمیشه؟ پدرش آهسته گفت تنبل بیکار هستی، یک بچه 5 ساله میتونه کارای زیاد بکنه. بچه های همسایه ما را بیبی از کاری زاو میارن. نبی از پشت پنجره غلطی زد و به پهلو طرف پدرش لول خورد و بعد رو بدل افتاد، درست مثل یک سنگ پشت. با پدرش که به کنج اتاق تکیه داده بود نگریست و گفت چرا بچه ها از کاری زاو میارن؟ پدرش گفت به خاطری که ده نلها آب نمی آیه. نبی پرسید در نلها چی وقت آب می آیه؟ پدرش جواب داد جنگ ختم شد باز نلها را ترمیم می کنن. نبی گفت کی جنگ می کنه؟ پدر پاسخ داد کسی که تفنگ داره و می خواهه پاچا شوه. نبی نمی فهمید، نگاهش به کرد افتاد و دوباره با پدرش مشغول گپ زدن شد. جنگ خلاص شد باز تو هم سرکار میری؟ پدر به گونه هایش هوا انداخت و بعد کوتا گفت ها. نبی باز بروی گلیمی که بوی نم و نفت می داد غلطی زد، رو به سقف نگریست و دستش را به طرف تیرها بلند کرد، برخاست و نزدیک پنجره رفت. پرسید چی کار می کنی؟ پدر روی توشک پاهایش را دراز کرد و پاسخ داد معلمی می کنم، شاگردار درس می توم، مثل تو بچه ها می آیند و ما درس می تومشان. نبی دامنش را بالا زد، شکمش را با دست مالید و آهسته دستش را به درون تنبانش برد. صدای پدرش را شنید نکو. نبی منصرف شد و چشمایش را با مشت مالید، نشست و باز از پشت پنجره به حویلی نگریست. پدر، پدر، مرغا گب می زنن؟ صدای بیرمقی پاسخ داد آه، می زنن. چرا یک مرغ دیگه نمیاری که مرغ ما با او گب بزنه؟ پدرش با همان لحن یک نواخت گفت پول ندارم. نبی پرسید چرا نداری؟ پدرش گفت ندارم دیگه. نبی روی توشک نشست و با بالش تکیه داد، پای راستش در جا بند نمی شد، آن را شور می داد. در اندیشه فرو رفت، پاهایش را با دو دست بلند کرد و شست پایش را با دندانها گرفت. صدای پدرش در اتاق کوچک و تاریک تنین انداخت نکو. نبی پاهایش را رها کرد، آهی کشید و گفت پدر، پول از کجا میشه؟ کشت میکنی؟ ها، کشت میشه. نبی پرسید چرا تو کشت نمی کنی؟ تو هم ده حویلی کشت کو. پدرش بالشتی را به طرف خود کش کرده فاجعه‌ای کشید و با صدای خوابالودی گفت کشت کردم، آنجاست. لبخندی زد و با کلک دستخارهای سبز و نچندان بلندی را در کنج حویلی نشان داد که تنبلی نگذاشته بود آن را بکند. نبی به طرف خارها دید، چند لحظه بعد برخاست، جست زنان خود را بروی پدرش انداخت. پدر چیغ زد و گفت اوگارم کدی؟ نبی ذوق زده گفت آنها را آب می دهم که پول بدهند، باز می روم بازار یک مرغ دیگه می خرم که با مرغک بیچاری ما گپ بزنم. پدرش جواب داد خوب. نبی خندید، مشتش را بلند کرد اما آن را بروی پدرش نزد، گفت ریش داری و یک دندانت افتاده. پدرش مشت نبی را قاب کرد و گفت تو هم موزرد و مردنی استی، خون نداری. و خندید. نبی از سر شکم پدرش برخاست و رفت که خارها را آب بدهد. بعد از آن با خارها مصروف شد. روز دیگر مادرش را در افکارش راه داد و گفت پدرم پول کشت کرده، خبر داری؟ تمامش از مز. مادرش نشسته جاروب میکرد، بدون اینکه به او بنگرد گفت خوب، اینقدر پول را چی میکنی؟ نبی ذوق زده گفت یک دانه مرغ میخرم، یک دانه تیاره میخرم، یک دانه مایسکریم میخرم. مادرش کنج دیواری را جاروب میکرد، دوشک ها را قاد کرده بود و فکرش جای دیگری بود. پرسید برمه چی میخری؟ چی بخرم؟ تو بگو. مادرش گفت یک جوره بود بخر. می خری؟ نبی همان شب به خواب دید که از خارها نوت‌های صدی و پنجایی آویزانند. صبح چهار طرف خارها را تار گرفت و بچه همسایه را آورد که ببیند. بچه خلم بینیش را بالا کشید و با صدای تیزی گفت تو خردستی، نمی فهمی که پول کشت نمیشه. و رفت. اما نبی خارها را آب می داد. چهار روز که گذشت پدر تصمیم گرفت که خارها را بکند. صبح وقت با تبرچه آنها را کند و برد پشت دیوار انداخت. نبی که بیدار شد با ورختایی دوید و از پدرش پرسید پدر پولا کجاستن؟ پدر آهی کشید و گفت دوست برده، شب کسی آمده و برده است. نبی به گریه افتاد و رفت که در آغوش مادرش بیفتد.
بیایید از زنان بشنویم. از سلسله برنامه های از فعالیت زنان افغان.
روانشناسی اطفال بخش مهم سایکولوژی انسان است که بدون مطالعه و کاربرد آن و جایب بزرگان در مقابل اطفال و برعکس آن نامکمل است. اطفال که به دنیا می آیند محیط و ماحول جذابیت خاصی با آنها دارد و ذهنیت کنجکاو و تر و تازه آنها می خواهد از بحث این پدیده ها هرچه زودتر آگاه شوند. در این هفته همکارم عفیفه ساکم مطلبی با عنوان بزرگترین اشتباهات بزرگترها در برابر اطفال را دارد که با شما شریک می سازد.
بزرگترین اشتباهات بزرگترها در برابر اطفال. اگر بپرسید مهمترین وظیفه پدر و مادر در قبال فرزندان چیست، پاسخ بیشتر والدین احتمالاً این است که خوب تربیتشان کنند. همه والدین دوست دارند فرزندانشان خوب تربیت شوند، اما در مسیر رشد او اشتباهات می کنند که در ذهن کودک به اعمال نادرست می انجامد. هرقدر این اشتباهات بیشتر باشد، ناهنجاری های تربیتی یا تمایلات او در شکستن هنجارها و فاصله گرفتن آداب و رفتار پرورش یافته بیشتر است. پدر و مادر، افراد دیگر خانواده، اقوام و دیگران چه اشتباهات می کنند که اثرات منفی آن دامنگیر فرزند، والدین، خانواده و حتی اجتماع می شود. عصبانیت و فریاد. بعض والدین کم حوصله تر، آگاهانه یا ناآگاهانه برای دست برداشتن کودک از رفتار خاص یا وادار کردن او به انجام کار عصبانی شده به فریاد و داد زدن رو می آورند. این اشتباه شاید در همان لحظه خواسته آنها را عملی کند، اما کودکشان نیز یاد می گیرد همین رفتار را در برابر دیگران یا حتی خود آنها انجام دهد و برای رسیدن به خواسته هایش صدا را بلند کرده با واکنش های عصبی و لجبازانه روی آورد. تنبیه بدنی. کودکانی که مدام لط می خورند کم کم حساسیت به درد نشان نمی دهند و جدی تر می شوند. بسیاری از خانواده ها گرچه در حرف تنبیه بدنی را نکوهش می کنند، ولی وقتی به تصور نادرست کارد به استخوانشان می رسد، از این عمل رویگردان نیستند و عمدن تنبیه را حتی به شکل خفیف برای تربیت فرزند مؤثر می دانند. این اثر کوتاه مدت، موقتی و به شدت خطرناک است. دستورهای با افعال منفی، با گوگرد دست نزن، سر و صدا نکن و هاکزاها بازدارندگی میل لجبازی را افزایش می دهد و کودک را در همان سنین وا می دارد که بیدرنگ و بدون تفکر در برابر مباحث بازدارنده موضع بگیرد یا حتی علیه آن طغیان کند. چنین روند همچنین باعث می شود او احساس تحقیر را در خود و احساس قدرت را در دستور دهنده تصور کند و در بزرگسالی همین روش را پیش گیرد. و جای چنان دستورهای می توان جملات ملایمتر با افعال مثبت و آگاه کننده به کار برد. شعله گوگرد دستت را می سوزاند و از این قبیل. سرزنش با توهین شخصیت و اعتماد به نفس را از کودک دور می کند و به جای مهر و عطوفت به دیگران یا حتی والدین و اعضای خانواده در ذهن او نامهربانی، بی‌اعتنایی، تحقیر و رفتار توهین آمیز را می نشاند. کودک که با کلمات احمق، کودن، نافهم، کثیف و یا جملات سرزنش آمیز توصیف می شود، حس حقارت و بی‌ارزش بودن را به ذهن می سپارد و از آنجا که هیچ کس نمی خواهد موجود حقیر جلوه کند یا موضع تدافعی پیش می گیرد یا به طور معمول در عمق تنهایی و خجلت فرو می رود و آسیب های روانی دیگر را پذیرا می شود. پرسش های بازخواستی، استفاده از پرسش های چون چرا دست به گوگرد زدی؟ باز برادرت را تنها گذاشتی؟ و از این گونه ها برای تربیت کودکان کم سن و سال اشتباه است. کودکان نمی دانند و نمی توانند به شکل منطقی که مورد انتظار والدین از طرح سؤالشان است دلیل بیاورند. برخی کارهای آنها ناخودآگاه است. دست پاچگی و تسلیم. شاید شما هم برخی افراد خودخواه را به یاد آورید. اغلب آنها کسانی هستند که در بخش از زندگی یا همه آن متوجه شدند اگر والدینشان یا حتی دیگران محدودیت هم برای برخی خواسته های نادرست آنها در نظر بگیرند، پس از مقدار فشار به نحو آن را لغو می کنند و نادیده می گیرند. بنابراین بهترین راه رسیدن به نیازهایشان را بی توجهی به شرایط دیگران و در نظر گرفتن خواست و شرایط خود می پندارند. چون این اشخاص ممکن است با موفقیت ظاهری در بدست آوردن آنچه می خواهند برسند، اما شخصیت آنها به احساس و روان دوستان و اطرافیانشان لطمه های می زند که سبب از دست دادن سری و پیاپی آنها می شود. تکثیر و تولید اشتباه. نقش خانواده به خصوص پدر و مادر در آموزش و تربیت و سهم آنها در شکل گیری آینده کودک بسیار است. در یک جمله مدام اشتباه می کند، نمی تواند مدعی شود، دوست دارد، فرزند داشته باشد که خوب تربیت شده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
گروه موسیقی مولانا در ولایت هرات می گوید که با اجرای کنسرت در همایش ها و فستیوال های داخلی و خارجی موسیقی عرفانی را ترویج می دهد. این گروه موسیقی بیشتر اشعار مولانا جلال الدین محمد بلخی با سازهای محلی افغانستان را اجرا می کنند. مسئول این گروه موسیقی از جوانان می خواهد که برای فراگیری موسیقی عرفانی تلاش کنند. همکارم شاپور صابر از ولایت هرات گزارشی دارد در این زمینه.
محمد ابراهیم اراری غرق در نواختن نی است. او در حدود 15 سال می شود که با خواندن اشعار مولانا جلال الدین محمد بلخی برای رشد موسیقی عرفانی تلاش می کند. موسیقی عرفانی در گذشته در حلقه‌های تصوف و خانقاه‌ها در هرات اجرا می شد، اما آقای اراری با تشکیل گروه موسیقی مولانا این نوع موسیقی را در میان مردم آورد.
ای ساقی می خانه سو پر کن دوده ی می،
حدوداً 15 ساله که این موسیقی کار میکنم و کوشش ما اینه که این موسیقی روش کنه به خاطر از اینکه سازای اصیل ما ماندگار باشه که انشالله ماندگار هست و یکی بیشتر از اشعار بزرگوارا استفاده کنیم. بنابراین کوشش ما اینه که هرچی بیشتر این موسیقی روش کنه، جوانان ما بیشتر به این موسیقی رجوع کنن.
غلام سخی رسولی دوتارنواز گروه موسیقی مولانا است. او نواختن بر دوتار را از پدران خود به ارث برده و بیش از 40 سال میشود که دوتار مینوازد. هرچند از ثبت دوتار ساز ملی افغانستان به نام کشور ایران ناراحت است، اما اشتیاق فراوان برای معرفی این ساز به نام افغانستان در کنسرت های بیرون مرزی دارد.
ما سعی تلاش میکنیم که همین دوتار را اگرچه که به نام دیگه کشورهای ثبت شده بالاخره سعی میکنیم که بازم ایر رشد بدیم و بالاخره بین سبکایی که به افغانستان هسته دیتار نواخته بشه و نواخته هم میشه.
گروه موسیقی عرفانی مولانا برای معرفی این سبک و سازهای موسیقی محلی نی، دوتار، رباب و تبله کنسرت های زیادی در کشورهای هند، ایران، ترکمنستان و چندین کشور دیگر داشته است و ای دلاهنگ دوده می شود که رباب می نوازد. او حالا خوشحال است که برای زنده نگه داشتن موسیقی عرفانی تلاش میکند.
آله موسیقی رباب بسیار نقش بسزایی در موسیقی عرفانی بازی میکنه و در خانقا نواخته شده و بزرگا بنواختن. آله انشالله که از خیلی طرفدار پیدا کرده، جوانا خیلی علاقمند شدن که رباب یاد بگیرن و تن رباب بنوازن.
آمار اتحادیه هنرمندان موسیقی هرات نشان میدهد که در هرات 15 گروه موسیقی ملی فعالیت دارند. نعمت الله هاشمی مسئول این اتحادیه موسیقی عرفانی را شاخه‌ای از موسیقی ملی هرات میداند و بر رشد بیشتر این سبک موسیقی تاکید دارد.
موسیقی عرفانی است یک موسیقی جذابه و همه جوانان فعلا دوست دارن که این موسیقی رو یاد بگیرن. کم زره زمان میبره ان شاء الله خدا کنه که روزی بشه که همین موسیقی عرفانی ما که در چوکات موسیقی اصیل هراتی ما هست ان شاء الله رشد پیدا کنه و این وسیع‌تر بشه.
در هرات تنها گروه مولانا موسیقی عرفانی را ترویج میدهند. گروه موسیقی امیدوار است که علاقمند بیشتر دنبالرو موسیقی عرفانی باشند تا مشعل این نوع گروه موسیقی همچنان روشن بماند و همچنان نیاز است که آموزش این نوع موسیقی بیشتر شود.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
در این هفته دو جالب از رسانه ها داریم. یکی با عنوان قطره عسل از سایت دوست دیرین ما استاد فیاض مهرآیین از شهر مزار شریف، دومی ماجرای خاک سپاری حافظ شیرازی از سایت نویسنده و آگاه مسائل فرهنگی فریدون ایوبی. نخست قطره عسل. قطره عسل به زمین افتاد، مورچه کوچکی آمد و از آن چشید و خواست برود، اما مزه عسل برایش اعجاب انگیز بود، پس برگشت و جرعه دیگر نوشید. باز عزم رفتن کرد، اما احساس کرد که خوردن از لبه عسل کفایت نمی کند و مزه واقعی را نمی دهد، پس بران شد که خود را در عسل بیندازد تا هرچه بیشتر و بیشتر لذت ببرد. مورچه در میان غوطه‌ور شد و لذت می برد، اما افسوس که نتوانست از آن عسل خارج شود. پاهایش خشک و به زمین چسبیده بود و توانایی حرکت نداشت. در این حال ماند تا آنکه نهایتا مرد. دنیا چیزی نیست جز قطره عسل بزرگ. پس آن که به نوشیدن مقدار کمی از آن اکتفا کرد نجات می‌یابد، و آن که در شیرینی آن غرق شد هلاک می‌شود. این است حکایت دنیای ما. در جالب دوم ماجرای خاک سپاری حافظ شیرازی برگرفته از تاریخ ادبیات ادوارد براون که چرا حافظ را لسان الغیب می گویند. روزی که حافظ از دنیا می رود، برخی مردم کوچه و بازار به فتوای مفتی شهر شیراز به خیابان می ریزند و مانی دفن جسد شاعر در مصلی شهر می شوند، به این دلیل که او شرابخوار و بیدین بوده. فرهیختگان و اندیشمندان شهر با این کار به مخالفت برمی خیزند. بعد از بگو و مگو و جر و بحث زیاد، یک نفر از آن میان پیشنهاد می دهد که کتاب او را بیاورن و از آن فال بگیرن، هرچه آمد بدان عمل نماین. کتاب شعر حافظ را دست کودکی می دهن و او آن را باز می کند و این غزل نمایان می شود: ای برندان مکن ای زاهد پاکیز سرشت، که گناهی دیگران بر تو نخواهند نوشت. من اگر نیکم اگر بد، تو برو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. همه کس طالب یارند، چه هوشیار و چه مست، همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنشت. همه از این شعر حیرت زده می شوند و سرها به زیر می افکنند. بالاخره دفن پیکر حافظ انجام می شود و از آن زمان حافظ لسان الغیب نامیده می شود.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستانهای کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
11 اگست سال روان میلادی از درگذشت دکتر اکرم عثمان، نویسنده و داستان پرداز معاصر، درست 4 سال گذشت و صدای این مرد خوش صدا پنجشنبه 11 اگست 2016 در سویدن برای همیش خاموش شد و دیگر داستان تازه‌ای و دکلمه‌ای از شعر از او به گوش ما نمی رسد. اکرم عثمان که بیشترین سالهای عمر زندگی خود را در بخش داستان نویسی و تحقیقات در زمینه ادبیات سپری کرد، در سال 1316 هجری خورشیدی در هرات زاده شد و 79 سال عمر کرد. مردها را قول است، مرد و نامرد، وقتی نیها گل می کنند و بسا داستانهای دیگر همواره زبان زد خاص عام و محافل و مجالس ادبی افغانستان در داخل و بیرون از مرز کشور بوده است. در اینجا یک دکلمه یادگاری از او را می شنویم و برایش درود می فرستیم.
برآمد ز کوه خسرو شیرین من، باز مرا یاد کرد جان و دل و دین من. سوره یاسین بسی خواندم از عشق و ذوق، زان که مرا خوانده بود سوره یاسین من. عقل همه عاقلان خبره شود چون رسد، لیلی و مجنون من، ویس و رامین من. دل و جفا داده ایم جنگ که می افکند یار سخنچین من. او نگذارد که خلق صلح کنند و وفا تازه کند دم بدم کین تو و کین من. گوید کی عاشقان رحمه یارید هیچ، در کشش همدگر از پی آیین من. یارب و آمین بسی کردم و جستم امان، آه که می نشنود یارب و آمین من. گوید تو کار خیش می کن و من کار خیش، این بوده است از ازل یاسه پیشین من. کار من آن کت زنم، کار تو افغانگری، این منم تحرک تو سخره تکوین من.
بنده این زاریم، عاشق بیماریم کو نرود آن زمان از سر بالین من. راست رود سوی شهر جان و دلم، همچو رخ گرچه کند کژروی تب چو فرزین من. در گذر از تنگ من، ای من من ننگ من، دیده شدی آن من گر نبودی این من. بس کن ای شه سوار کس حجب گفت تو، نه عجب می برد دوست ز خورشید من.
درست بنویسیم تا درست بخوانیم.
از سلسله برنامه‌های آموزشی مجله آزادی.
درود به علاقمندان بخش درست نویسی در مجله آزادی. در این هفته نیز طبق روال چند واژه و کلمه و عباره را که بیشترین از سوی متکلمین در کار بردان اشتباه می شود را با استفاده از یاد نوشته استاد جاوید فرهاد یادهانی می کنیم. برنامه زنده یا پخش مستقیم. از چندی بدین سو برخی از رسانه‌های دیداری در هنگام پخش برخی از برنامه‌ها در صفحه تلویزیون‌هایشان می‌نویسند زنده، که منظورشان از آن برنامه زنده یا پخش زنده لایف پروگرام است. این گونه کاربرد زنده، برنامه زنده یا پخش زنده نادرست است، زیرا برنامه زنده و مرده مفهوم دقیق و هنجارمند را برای بیان این مفهوم نمی رساند. چون اگر برنامه را زنده تلقی کنیم، برنامه های ثبتی بیگمان برنامه های مردن. بنابراین بهتر است به جای کلمه زنده مستقیم و به جای برنامه زنده از پخش مستقیم بهره‌مند شویم. جات. در مورد جات بسیار گفته ایم، اما حالا برخی از واژه ها و کلمه ها در زبان فارسی و دری افزون بر معنا مفهوم جنس، گونه و قسم دارند که بهتر است در نگارش فارسی با ها جمع بسته شوند، مانند کارخانه جات کارخانه ها، روزنامه جات روزنامه ها، میوه جات میوه ها و چند دیگر. دست کم و دست کم. دست کم دست جمع کم و دست کم که یک جا نوشته می شود. بسیاری ها دست کم را در نگارش دست کم یعنی یک جا می نویسند که این نادرست است، زیرا ترکیب های اضافی در نوشتار که بخش نخستشان نشانه اضافه یا کسره اضافه را دارد همواره جدا نوشته می شوند، مانند دست جمع کم، صرف جمع نظر، حاصل جمع ضرب، حضرت جمع عالی. و نوشتن یک جایی آن و موارد دیگر از این گونه نادرست است. باعث، بی الف عین سه. کاربرد کلمه باعث به جای موجب و سبب نادرست است. بهتر است به جای آن از همان موجب و سبب استفاده شود. استفاده بردن. این روزها تا جایی باب شده که شماری به جای استفاده کردن ترکیب استفاده بردن را به کار می برند که نادرست است، زیبایی ندارد، زیرا اینان به قیاس بهره بردن، سود بردن و فایده بردن که با فعل بردن کاربرد می یابد تصور می کنند استفاده بردن در نگارش پارسی و دری ناروا است. به جای آن همان استفاده کردن را باید به کار برد. کاربرد درست چند کلمه. آزمایشات نادرست و آزمایش ها درست است، زیرا آزمایش واژه پارسی است و جمع بستن آن با آت عربی در نگارش دریا پارسی مجاز نیست. بهتر است این واژه را در دری با ها جمع ببندیم و بنویسیم آزمایش ها، نه هم آزمایشات. بقیه دارد، مانده دارد. گاهی می شود به جای بقیه دارد باقی دارد و باقی مانده در کنار ادامه دارد از مانده دارد که پارسی است بهره برد. بنادر، دهاقین، پیشنهادات واصله. بندر واژه پارسی است، جمع بستن آن به بنادر در زبان دری و فارسی درست نیست. این جمع را در زبان عربی باید به کار برد، زیرا کلمه بندر از زبان پارسی به زبان عربی رفته و در آن زبان به بنادر جمع بسته شده است. در زبان پارسی بهتر است بندرها بنویسیم نه بنادر. همچنان کلمه دهقان را که اصل آن پارسی و دهگان بوده نباید جمع آن را به گونه عربی شده آن دهاقین بنویسیم. به جای آن خوب است بنویسیم دهقانها یا دهقانان. پیشنهادات واصله. پیشنهاد کلمه پارسی است، افزون بر این که جمع بستن آن با آت عربی ناروا است. در زبان پارسی مانند زبان عربی ما مذکر مؤنث نداریم، بنابراین نادرست است که برای اسم جمع در پارسی صفت مؤنث بیاوریم و ترکیب های بدریختی مانند پیشنهادهای واصله، نامه های واصله را به کار ببریم. به جای آنها بهتر است پیشنهادهای رسیده، نامه های وارده بنویسیم. علیه و بر علیه. علیه عین لام یاه و بر عین لام یاه بر علیه. به کارگیری کلمه علیه درست است، اما بر علیه نه، زیرا علی به معنای بر ضد او و بر علی به معنای بر ضد او است که نادرست است. به جای آن می توان گفت او علی من اقدام کرد یا او بر ضد من اقدام کرد. خواستن و برخواستن. خواستن خ و الف سین ت نون و برخواستن ب ر خ الف سین ت نون. این دو کلمه خواستن و برخواستن یک گونه تلفظ می شود، اما در نوشتن و معنا با هم متفاوتند. خواستن یعنی تقاضا، خواستن با واو یعنی تقاضا کردن، خواهش و درخواست، مانند وی از من خواست تا برایش کمک کنم. برخواستن بدون واو یعنی از جا بلند شدن، مانند او از جایش برخاست. چند نمونه در کوتاه نویسی برای جلوگیری از دراز نویسی های کسل کننده باید بکوشیم که جمله ها و ترکیب های کوتاه را به کار بریم. به گونه نمونه، به جای اطلاع حاصل کردن بنویسیم دریافتن. به جای خریداری کردن بنویسیم خریداری. به جای حضور به هم رسانیدن بنویسیم حاضر شدن. به جای پیدا کردن بنویسیم یافتن. به جای بر کاغذ آوردن بنویسیم نوشتن. به جای از قید حیات رها شدن بنویسیم مردن و چند موارد دیگر که زیاد داریم. این بود تذکر چند کلمه یا عباره که تا حدودی بی جا استعمال می شد. شنونده های رادیو آزادی، این شماره مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، الله نگهدار.